در واقع نقاش ایران به دو قسمت متمایز تقسیم میشه. یه دوره هست که ایرانی ها در واقع بیشتر به هنر آسیا توجه دارن، هند و ژاپن، چین. در دوره صفویه اتفاقی که میفته عده زیادی از سفرا و تجار خارجی مخصوصا هلندی ها و فرانسوی ها و اینا میان ایران و این سفرا که میآمدن به دربار شاهان صفوی از شاه اسماعیل به بعد، اینا پورترهایی از امپراتور یا امپراتریس می آوردن به عنوان هدیه برای پادشاه. شاهان صفوی متوجه میشنن که این نوع نقاشی که اروپایی دارن که با رنگ روغن روی بوم هست کاملا متفاوت هست با اون نقاشی هایی که نقاشان ایرانی در کتاب ها تصویر میکنن و علاقمند شدن که این نوع نقاشی رو رواج بدن. گفته میشه که محمد زمان رو فرستادن همون موقع به در دوره صفوی فرستادن به ایتالیا و اون رفت اونجا نقاشی آموخت و برگشت اومد ایران و در واقع نوع نقاشی اروپایی رو اینجا آموخت به شاگردانش. کسانی هم از اروپا آمدن در اصفهان و شروع کردن به تعلیم هنرآموزان و آرام آرام نوعی نقاشی فرنگی در ایران رواج پیدا کرد. این اولین برخوردهای ایرانی ها هست با هنر غربی. البته در دوره آقویانلو اینا بوده ولی بیشتر از دوره صفوی هست که این رفت آمد بین ایران و دول غربی رواج پیدا میکنه و همزمان با تجارت، هنر و فرهنگ اونا میاد توی ایران. اسامی زیادی هست که نقاشان ایرانی که به شیوه فرنگی ها کار میکنن و تو تذکره ها اسم اینا آمده، مثل شیخ عباسی یا کسانی از این دست که اینها قادر بودن که عیناً کارهای اروپایی رو تقلید کنن. یعنی کارت پستال ها یا بعضی از چیزهای نقاشی هایی که میامده چیزهای چاپی اینا از روی اونا کار میکردن و طبیعتاً مینیاتور پردازه ما توجه داشتن که نقاشی اروپایی یاد بگیرن. از کسانی که از اروپا میان و از جاهای دیگه میان و توی دربار شاهان صفوی میمونند، یکیش علی قلی جواداربشی هست که این یادم رزمنده و شجاع بوده، جز آرناوت های آلبانی بوده. آرناوت ها که در زبان عامیانه بهش میگن ارناوت، یادم قلتاشن و قلچماق و اینا، در واقع آرناوت ها کسانی بودن که سربازان مزدور بودن که میابدن در خدمت کشورهای دیگه جنگ میکنن و این آقای علی قلی جوادارباشی هم جز همین آرناوت ها بوده که میاد ایران و نقاش خیلی خوبی بوده و این میاد اصلا یکی از بنیانگذاران نقاشی ایران و هنده. چون در همون زمانی که ایرانی ها داشتن با نقاشی اروپایی آشنا می شدن، در هند هم به دلیل نفوذ انگلیس ها در هند و تشکیلات هند شرقی، در واقع اونجا هم نقاشی اروپایی هندی داشته شکل می گرفته. یعنی در هند نقاشی اروپایی هندی هست، در ایران نقاشی ایرانی اروپایی هست و نقاشان ایرانی مرتب میان هند و بر میگردن و یک موجی به وجود میاد به نام نقاشی آسیایی اروپایی که تلفیق از دو نوع نگرش نقاشی هست. برای اینکه بیشتر نقاشان ایرانی و هندی خیالی ساز بودند و بیشتر نقاشان اروپایی طبیعتاً کسانی بودند که رئالیست بودند و طبیعتگرا بودند و واقع‌گرا بودند.
یادتون ما مجبور که چون شما دستتون رو حرکت میدین سایه دستتون رو صورتتون میفته، مجبوریم باز این نور رو یکم جابجا
کنیم. بله دیگه نمیشه متأسفانه اون دیگه
در بله ما در واقع بر اساس حرکت شما مجبوریم نورمون رو الان تغییر بدیم.
خواهش می‌کنم. حرکات
شما کاملا راحت بله. ما باید خودمون رو
خواهش کنم خب این الان مشکل نداره دیگه برطرف میشه
الان بله خب بفهم
بله چیز کنم یعنی از همونجا از آغاز بگم
شما در واقع ویژگی های نقاشه هند اروپایی و اینکه اینا چطور بودن رو گفتین ادامه شو بگید
بله بنابراین در دوره صفویه به علت رفت آمد بین هنرمندان ایرانی و هندی به دو تا دربار نوعی نقاشی خاص شکل میگیره که هم بهره‌ای داره از نقاشی تخیلی ایرانی و هندی و هم بهره‌ای داره از طبیعت گرایی نقاشان اروپایی به هر حال اینها پایه‌ای میشه که نقاشی خاصی که در واقع فرامرزی هست شکل بگیره و از شکل بومی درآید بیرون ولی نقاشان بومی ما مینیاتورسازا کار خودشون رو ادامه میدن و کسانی که قلمدان میسازن یا نسخه ها رو مصور میکنن اونا به کار خودشون ادامه میدن ولی این نوع نقاش هم ادامه پیدا میکنه در دوره شاه طهماسب به اوج خودش میرسه ما میبینیم که شاهنامه شاه طهماسبی یکی از زیباترین نمونه های مینیاتور است در همون دوران نقاشان واقع‌گرام وجود داشتن و داشتن کار میکردن به موازات اونا بعد در دوره زند و قاجار این روش ادامه پیدا میکنه و همواره نقاشان ایرانی کوشش میکردن که برسن به اون حد از توانایی نقاشان غربی که میشناختن و از کار اونا تقلید میکردن آدم های مثل میرزا بابا که در دوره فتحعلی شاه هست و اینا تقریبا دیگه این اوج کارهای خودشون تو همین زمینه ساختن و در واقع نقاشی زند و قاجار دوره بسیار درخشانی از نقاشی ایران هست و خوشبختانه بسیار از این آثار اینجا مانده و بخشی که از ایران خواهش شده بود برگردانده شد به ایران و اون کلکسیون ایمری که مقدار زیاد از شاهکارهای ایران ساخته بودن بعضیش دوباره برگشت به ایران و الان تو موزه های ایران محافظت میشه یه مدتی همه اینا توی موزه نگارستان بود که بعد حالا به جاهای دیگه منتقل شده وقتی که در واقع از آغاز توجه ایرانی ها به نقاشی اروپایی همیشه این وسوسه بود و این دغدغه وجود داشت که ماها بتوانیم مثل اروپایی ها کار بکنیم و این تا زمان ناصرالدین شاه این دغدغه همجور قدرت داشت و ادامه داشت و در دوره ناصرالدین شاه دو تا نقاش بزرگ داریم یکیش محمود خان سبا هست معروف محمود خان ملک شعرا یکی هم سنی الملک که عموی کمال الملک مختصر راجع به اینا میگم و بعد میایم به نقاشی مدرن ایران محمود خان به گمان من یکی از بزرگترین نقاشان تاریخ ماست یعنی در این حالی که نقاشی ایرانی رو به اوج رسانده از توجه به نقاشی سایر ممالک هم غافل نبوده و تابلویی که ایشان ساخته به اسم استنساخ دو تا آدمی نشان میده که یکیشان داره چوبق میکشه یکیشان داره چیز نشسته و داره یک نسخه نامه رو مینویسه این تابلو وقتی که بردن از ایران خارج و در نمایشگاه گیمه حوالی دوره رضا شاه اینا بوده بردن اونجا نمایش بدن نقاشان رئیس موزه گفته بود که این نقاش خیلی خوبیه ولی تحت تاثیر دالیه بعد اون ایرانی که همراه تابلو بوده گفته بود که این 100 سال قبل از دالی اصلا زندگی میکرده به گمان من استنساخ یکی از مهمترین تابلوهای نقاشی ایرانه اگرچه بقیه تابلوهای محمود خان نمونهای درخشانی از منظره پردازی هست و کاری که محمود خان کرده اینه که منظره که همیشه پس زمینه تابلو بوده تو تابلوهای ایرانی، این آورده موضوع کار کرده، یعنی باغهای ایرانی، باغها و امارات ایرانی ره که همیشه در حاشیه بودن، در پس زمینه بودن، این آورده اصلا موضوع کار کرده و شاهکارهایی ساخته. اما استنساخ در واقع از خیلی شبیه کارهای هندسی، یعنی سایه هایی که تو این تابلو وجود داره و اشیایی که تو این تابلو وجود داره، حتی قامت این آدما، ترکیبی از مربع، مربع مستطیل، کره و مثلث است و هنرمند در واقع به این فکر رسیده بوده که دنیا رو میشه هندسی دید و این همون ایده بوده که در همون دوره در اروپا مطرح بوده و سزان تحت تاثیر دانشی که در اون روز وجود داشت به این نتیجه رسید که دنیا رو میشه به صورت هندسی متبلور کرد و در واقع هندسه میتواند استخوانبندی تابلو باشه. و محمود خان هم با قریحه ذاتی که داشته متوجه این نکته شده بوده که تابلو رو میشه به صورت هندسی دید و در واقع اساس کمپوزیسیون بر نوعی ریاضیات و هندسه استوار باشه، که البته این سابقه داشته تو نقاشی ایران، یعنی معمارهای ما و نقاشای ما استاد هندسه تجریدی بودند و محمود خان هم این قضیه رو به راحتی میدونست درک کنه و تجربه کرده بود. به هر حال این تابلو به گمان من خیلی نزدیک است به کارهای پیشکوبیستی که سزان اینا کار کردن. حوالی دوره ناصرالدین شاه این کار انجام شده و به نظر من یک بار دیگه بعد به محمود خان سبا توجه بشه توی تاریخ ایران و نشان داده بشه که این چه کاری کرده. این برای اولین بار مثلا اومده کلاژ کشف کرده، به این معنا که اومده از خرد تمرها اهرام سلاسل ساخته، این چه عجیب غریبه، یا همین تابلو استنساخش که تابلوی هندسی است، یا اصلا توی خانه نوش من دیدم که نوه دخترش دیدم که ماکت تئاتر ساخته بود با چوب پنبه، اصلا نابغه عجیبی بوده. در کنار محمود خان و بعد از اون سنی الملک است که خیلی اهمیت داره. سنی الملک نقاشی است که دیگه در مفصل نقاشی ایرانی و نقاشی اروپایی قرار میگیره، یعنی کاری که کمال الملک در واقع میاد دیگه کاملا مسلط میشه تو اون شیوه نقاشی اروپایی، سنی الملک دیگه آخرین آدمی هست که داره مشخصات نقاشی ایران نگه میداره. به دستور ناصرالدین شاه آقای سنی الملک نقاش باشی 3000 تا تابلو رو بعضیش خودش ساخته و بعضیش هم نظارت کرده توی کتاب 7 جلدی 1001 شب اینا درج شده. یعنی این میزان تابلو توی یک کتاب یه کار پر اهمیتیه و اهمیتش موقعی معلوم میشه که ما بدانیم که برای تهیه این نسخه 1001 شب 7000 تومان خرج شده در اون دوره و شمس العماره هم با 7000 تومان در همون دوره ساختن، یعنی یه آدمی میاد برای یک کتاب همون خرجی رو میکنه که برای یک ساختمان چند طبقه زیبا میکنن و نوع هنر دوستی رو آدم میتونه در این حرکات ببینه. به هر حال در تابلوهای سنی الملک که متأسفانه همه اینا چاپ نشده بلکه بیش از 200 از این تابلوها ظاهراً چاپ شده و من اینا رو دیدم، شما تاریخ مصور و مستند عصر ناصری میبینید، یعنی بازارها، زندگی مردم، مغازه ها، آدم هایی که رفتن آمد میکنن توی چیز، خانه ها، اساسی که به کار میبرن، یعنی در این حالی که نقاشی ها راجع به 1001 شب هست، نقاشان ایرانی در واقع عصر خودشان تصویر میکردن، یعنی حتی تو 1001 شب شما میبینید که هارون رشید و جعفر برمکی رو وقتی میخواد نقاش بسازه، ناصرالدین شاه رو میسازه و وزیرشه. در واقع این شگردی بوده که مینیاتورسازای امام انجام میدادن. یعنی در دوره پادشاهان مغول کیکاووس و یا کیخسرو یا پادشاهان یا رستم یا اسفندیار اینا رو با آدمهایی که در زمان خودشان بودن از روی چهره اونا می ساختن و برای همین بوده که اون پادشاهان علاقمند بودن که این نسخه ها به وجود بیاد، برای اینکه یه جوری تاریخی می شدن و در اون آثار که یه جوری ملهم بود از دربار اینا و زندگی اینا توی نسخه ها باشه. و این سنت وجود داشته که چون اینا نمیتونستن تصور کنن که در دوره رستم مردم چه لباسی میپوشیدن یا چه جور جنگ میکردن یا یلاق جنگ چه جوری بوده، رزم افزار چه جوری بوده، همون چیزی که میدیدن همون میساختن و نسبت میدادن به گذشته. در واقع بعد در دوره معاصر است که ما به اثر کاوش‌های باستان‌شناسی میدانیم که در قدیم چه اتفاقی بوده، ولی اونجا زمان خودش رو تصویر کردن و برای همین است که سنی الملک توی این 3000 تا تابلوی که هست تمام زندگی یک دوره خودشه، دوران خودشه به طور کامل تصویر کرده و اسناد بسیار مهمی از زندگی ایرانی توی این تابلوها هست، حالا علاوه بر ارزش هنری که وجود داره. بعدن برادرزاده سنی الملک که کمال الملک هست، اون عقده ای که ایرانی ها داشتن که می توانند مثل با اون قدرت نقاشان اروپایی کار کنند، این عقده رو برطرف میکنه و خودش به اون مهارتی میرسه که عیناً مثل نقاشان اروپایی کار میکنه. حتی قبل از که به اروپا بره داره چنین مهارتی بوده که خب تالار آینه و کارهای دیگرش مشخص میکنه که این با چه قدرت قلمی داشته. و البته کمال الملک خیلی معتقد به طبیعت گرایی و واقع گرایی بوده و معتقد بوده که بایستی اون چه که میبینیم همونه منعکس کنیم، در حالی که این مخالف نقاشی روحی ایرانی. در نقاشی ایرانی تصور نقاشان ما این بوده که ما اسب میبینیم ولی لازم نیست اسب عیناً بکشیم، ما تصویر عالی و نهایی و نمادین اسب باید بکشیم. در واقع یک میاد طبیعت میاد تو ذهن هنرمند و در اونجا رشد پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه و تبدیل به چه عالی تری میشه و میاد روی تابلو یا توی نسخه کتاب. علتش این بوده که نقاشی و شعر اینا همزاد بودن. در طول تاریخ ایران نقاشی و موسیقی ایرانی به یه نحوی همزاد شعر بودن و شعر بوده که اینا رو هدایت میکرد. شعر به معنی هنر ملی و گسترده و نافذ، هم موسیقی رو چیز میکرده، بهش رنگ و جلا میداده و اعتبار میداده و باعث میشه که مردم گوش بدن، مردم آواز گوش میدادن برای اینکه بدن شعرش چی داره میگه در آغاز و لذت میبردن از معانی که در شعر بوده. تو نقاشی هم نسخه های درخشانی که ما از قرن هفتم تا حالا داریم، مینیاتورها، همه جا الهام بخش این نقاشی ها شعره. حالا این شعرها گاهی رزمیه مثل شاهنامه، گاهی بزمیه مثل مثلا خمسه نظامی یا حافظ و سعدی، و گاهی هم ترکیبی از اینها هست و حالا اون یه موضوع جداگانه است که بهش نمیپردازیم. ولی مسئله این است که همیشه تخیل مایه تخیل و یه نوع سوبژکتیویته مایه اصلی نقاشی ایرانی بوده و ما بعدها میبینیم که در نقاشی مدرن هم این ذهنگرایی و اینکه ما در ذهن خودمان طبیعت خلاصه میکنیم و یا هستی پیرامون خلاصه میکنیم و عرضه میکنیم دوباره استمرار پیدا میکنه و ایرانی ها به طور طبیعی از آغاز برخلاف هنرمندان یونانی که واقع گرا بودن، اینا بیشتر خیال گرا بودن و به تخیل اهمیت میدن. به معنای این نبوده که اینا نمیتوانستن اسب اونجوری که هست بسازن. شما تجاریه تخت جمشیدی میبینید که به چه زیبایی شیر و گاو و اینا رو برشن با تمام اون قدرت خودشان عرضه کردن، ولی نمیخواستن در واقع اینجوری نگاه کنن به طبیعت، بلکه دوست داشتن که یک صورت مثالی اینها رو توی هنرشان بیارن، به دلیل اینکه اصلا نوع نگاهشان به نقاشی نوع نگاه پرستشگرانه و نیایشگرانه و یه جوری تزکیه روحی و یه نوع تحول روحی بوده، اصلا ماجرا فقط مهارت هنری نبوده، بلکه هنرمند با نقاشی کردن خودش تزکیه میکرده و خودش از لحاظ روحی رشد میداده، عین یک شاعر، عین یک عارف. بعد از سنی الملک کمال الملک میاد و در واقع نقاشی اروپایی رو هم پایان میده به وسوسه اروپایی نگاری و هم آغاز میکنه. در واقع دیگه شاگردان کمال الملک میان در کنار مینیاتورسازی ما، شاگردای کمال الملک میان و طبیعت گرایی مطرح میکنن، با این که کمال الملک تا 1318 و اینا که دیگه هنرستانش بسته میشه، 1819 که بسته میشه، اصرار داشته به شاگیراش میگفته که فقط آنچه که چشمتان میبینه همونه مطرح کنید. از توی شاگیراش مدرنیستایی در آمدن بیرون که از این دستور استاد تخطی کردن و به راه های دیگه رفتن. یکی از درخشانترین شاگیراش خب استاد صدیقی، آقای ابوالحسن خان صدیقی جز اولین کسانی است که نقاشی مدرن با رفتن به اروپا میفهمه و تحولات عصر خودش درک میکنه و به اون شیوه کار میکنه. اگرچه در حوالی 1304 تو پروژه دیپلمش میاد خودشه و آقای حیدریان در کنار مریم مقدس و فرزندش میکشه که یه کار تازه‌ای هست و پورتره خواهرش میسازه که به شیوه نوع رنگ‌گذاریش یادآور رنگ‌گذاری گوگن هست، اما تابلویی که در 1309 توی ایتالیا ساخته، از ونیز ساخته، میدان سان مارکو، اون دوتا تابلوی که ساخته، اینا یک کار درخشان مدرن هست که برای اون دوره ایران اصلا غیر عادیه. البته اون سری آبرنگ ساخته در سفر خودش در ایتالیا و بعد جاهای دیگه. به دلیل اینکه این مجسمه ساز بزرگی شده، این نقاشی ها مورد غفلت قرار گرفته و کمتر کسی بهش توجه کرده. تا موقعی که کتابش که چاپ شد، ما دیدیم که برخلاف اون چی که شایع بود که نقاشی مدرن ما از دانشکده هنرهای زیبا شروع شده، نه، از درون مکتب کمال الملک و به ضد مکتب کمال الملک نقاشی مدرن ایران شروع شده و البته این متوقف شده. یعنی تا 1309 کارهای نقاشی استاد مدرن هست و در واقع دیدگاه تازه‌ای داره، بعد دیگه به مجسمه میپرزه و مجسمه‌اش دیگه طبیعت‌گراست و اونقدر مدرن نیست، بلکه نقاشی کلاسیک هست، مجسمه‌های کلاسیک هست و داستان دیگه ای داره. تا 1319 هنرکده هنرهای زیبا تأسیس میشه. دانشگاه تهران داشتن میساختن، از 1313 به بعد میساختن، بعد ولی هنوز ساختمانش تمام نشده بود. این بود که هنرکده هنرهای زیبا در مسجد و مدرسه مروی مستقر میشه. شاگردها تو شبستان مسجد نشسته بودن، مثلا نقاشی های برهنه نقاشی میکردن از روی مدل های زنده یا از روی تابلوهای اروپایی ها داشتن کار میکردن و مؤمنینی که میامدن نماز بخوانن اونجا یا برن میان از دیدن این دختر پسری که نشستن و دارن نقاشی میکنم و نقاشی در واقع یه جوری هم مکروه از نظر شرعی، خیلی نگران بودن، ولی چون دیگه کاری نمیستن بکنن به سکوت برگزار میشد. 1120 که میشه و در واقع رضا شاه از ایران میره، نقاشان بساشون از مسجد جمع میکنن و میان تو زیرزمین دانشکده فنی که اون موقع ساخته شده بوده اونجا مستقر میشن و بعد چند سال میان توی همین جایی که الان دانشکده هنر زیبا هست، بخش شرقی دانشگاه تهران. فارغ التحصیلای دانشکده هنرهای زیبا هستند که اولین نقاشان معتبر مدرن ما به حساب میان و همه روی این قضیه تاکید دارن. بیشتر تاریخ نویسای ما و هنرشناسای ما معتقدن که دانشگاه هنر زیبا بوده که نقاشی و مجسمه سازی رو آغاز کرده و رواج داده و تنها هنری هست که از توی دانشگاه رشد کرده و هنوزم تا همین چند دهه پیش دانشگاه بود که مدرنیسم تو نقاشی و مجسمه سازی و گرافیک و اینا حمایت میکرد. توی این دهه‌های اخیر این قضیه کاهش پیدا کرده. بقیه هنرهای ما بیرون از دانشگاه شکل گرفته، نمایش ما بیرون از دانشگاه شکل گرفته، موسیقی ما بیرون شکل گرفته، شعر ما که خب سابقه درخشانی داشته و اصلا ربطی به دانشگاه نداشته، بنابراین در غرب غالب هنرها در درون سیستم‌های آکادمیک شکل می‌گیره و برای همینه که یه پایه‌های دقیق و درستی داره. در ایران دانشگاه قادر نبوده که هنرهای ما رو رواج بده. هنوزم دانشگاه تهران، دانشگاه ادبیات به شعر نو توجه نداره، به هنر نو توجه نداره، به تئاتر نو توجه نداره و هنوز توی 100 سال از خودش عقب‌تره و این خیلی غم انگیزه. ولی تو نقاشی این اتفاق افتاده، یعنی نقاشی مدرن هم دانشگاه پایه‌گذاری کرد، حالا از محمود خان صبا و از صدیقی که اینا استثناء هستن رد بشیم، اون جریان نقاشی مدرن در واقع دانشگاه حمایت کرده و دولت از آغاز، دولت به معنای سیاست فرهنگی، از آغاز در اندیشه بوده که این هنر نو رو حمایت کنه. در این حالی که حمایت میکرد، بعداً من توضیح خواهم داد که ازشم میترسید، چون نقاشی نو رو نمیفهمید و فکر میکرد اینا یه چیزایی دارن میگن، نکنه این حرفا علیه ما باشه. این ترس هم داشت در مورد هنر نو، به دلیلی که مسلط نبود بر اون بیان و زبان، ولی همیشه شکل حمایتیش داشته و همیشه من به شوخی گفتم که در دوره پیشین خیلی سعی کردن که هنرمندا رو کارمند کنن، نشد و در دوره‌های بعدی، در دوره بعدی این کار توانستن تا حدی انجام بدن. حالا به هر حال دانشکده هنرهای زیبا از 1919 شروع میکنه به کار و اون موقع زیر نظر آندر گودار و استادان ایرانی مثل صدیقی و حیدریان و کسان دیگه شکل میگیره و این استادان ایرانی سعی میکنن که اون آموخته های خوشن از مکتب کمال الملک، هنرستان کمال الملک، یه جوری بیارن توی ذهن هنرمندان و اینا زیاد با مدرنیسم موافق نبودن. استادان فرانسوی که دانشگاه هنر زیبا در این حال هم دانشگاه ساختماشه میساختن، دوبرول و اینا، هم دانشگاه داشتن ساختمان میساختن، هم تو دانشگاه داشتن درس میدادن، استادان معماری و نقاشی بودن، اونا سعی میکردن که نوعی مدرنیسم مطرح کنن و من با بسیاری از این اولین فارغ التحصیلان دانشگاه اونایی زیبا که صحبت میکردم موقعی که زنده بودن در 10-15 سال پیش، اینا میگفتن که استادان ما نمیتوانستند به ما بگن که مدرن چیه، ولی میتوانستند بگن چه چیزی مدرن نیست، یعنی شکل سلبی داشته شکل ایجابی. علتش این بود که گودار که آمد دانشکده‌های زیبا رو با اساس بوژار فرانسه طراحی کرد و بیشتر تاریخ هنر اروپایی در اونجا تدریس میشد و تاریخ هنر ایرانی در اونجا کمتر دیده میشد و اگرچه استادانی بودن که این رشته رو خیلی خوب بلد بودن تدریس کنن، ولی توی برنامه درسیشان بیشتر اون الگوگیری از بوژار فرانسه مطرح بود و شاگردان بدون اطلاع از هنر ایران بیشتر توجه داشتن به هنر غربی. و یکی از دلایل اشاعی مدرنیسم هم این بوده که اصلا اینها با سنت نقاشی ایرانی بیگانه بودن، و که البته بعدها هنرکده یه هنرهای تزیینی که به وجود اومد برای جبران این قضیه بود که بابا خود ما یه هنری داریم و سابقه داریم و این فرهنگی داریم و این فرهنگ باید عرضه بشه، به چه بعد ما مرتب از الگوهای غربی تبعیت کنیم، که البته همه اینا یک نوع جریانی است که از دوره قبل از مشروطه شروع میشه که ما در تقابل با غرب یه جور دچار خودباختگی شدیم و تمام چیزهای مهمی که داشتیم از دست دادیم تو زمین هنر، فرهنگ، ادبیات، داروسازی، طب و مسائل دیگه، و اون چی که اونا داشتن اون در چشم ما خیلی بزرگ بود و این خودباختگی مدت ها طول کشید تا اینکه ما از این بیماری رها شدیم و حس کردیم به عنوان یک ملت برگردیم و پیشینه خودمان نگاه کنیم، که البته در این نگاه به پیشینه و بازگشت به اصل خیش نباید تعصب و جهالت بر ما مسلط بشه و نوعی شوونیسم فرهنگی مطرح باشه که ما همه چیز داشتیم اینا. نه، ما هیچ فرهنگی از فرهنگ دیگه کمتر نیست، هر فرهنگی به خوش مشخصاتی داره و در امتزاج و تلفیق فرهنگ ها هست که یک فرهنگی رشد میکنه، و همواره فرهنگ ایران فرهنگ التقاطی بوده. یه وقتی ما با یونانیا در ارتباط بودیم، یه وقتی ما با اعراب در ارتباط بودیم، بعد در دوره های بعدی همینطور، و همواره ما سعی کردیم که فرهنگ خودمون با دیگران در یک شکل ترکیبی داریم. البته این ترکیب همواره پایه ایرانیش قوی تر بوده، پایه بومیش قوی تر بوده، و این نقطه قوتی است که هست. تا جایی که مثلا تا همین اواخر همه فکر میکنن که مینیاتور ایرانی تحت تاثیر نقاشی چینیه، در حالی که خود چینی ها معتقدن که نقاشی مینیاتور در واقع از ایران رفته به چین از طریق مانی و اینا و اون یافته های طوفان و اینا و نسخه های معنوی نشان میده که این حقیقت داره. به هر حال دنبال سهم خواهی نیستیم که حالا سهمی کی بیشتره، ولی همواره فرهنگ ایرانی فرهنگ بسته ای نبوده، فرهنگ بازی بوده، هر چیز خوبی رو از هر جا میگرفته و از آن خودش میکرده. مهم اینه که یک فرهنگی اونقدر قوی باشه که بدونه فرهنگ دیگر تو خودش حذف کنه، نه اینکه تقلید کنه اونه یا دنبال روش باشه، بتونه چیزهای زیبایی رو از فرهنگهای دیگه بگیره و به خودش اضافه کنه برای نیرومند شدن و بالندگی بیشتر. و این همواره تو فرهنگ ایران وجود داشته و یکی از مشخصات اصلی ماست. در این حال هم فرهنگ حالا 7-8000 ساله ما این هوشیاری داشته که هیچگاه مسائل اساسی خودش از دست نمیداده، یعنی هر جا که خطر وجود داشته این فرهنگ واکنش نشان میداده. مثلا وقتی که تو قرن حالا سوم و چهارم دیگه عربی میاد و زبان علمی میشه و زبان ادبی و فرهنگی میشه و همه دارن دوست دارن به عربی بنویسن، آدمی مثل فردوسی ناگهان احساس خطر میکنه و میگه که این زبان داره از بین میره و شاهنامه رو پدید میاره و زبان رو توی اون کتاب نگه میداره و شناسنامه اون مردم میشه و مردم در طول قرنها این رو به عنوان یک مثل شناسنامه خودشان حفظ میکنن. شما میدونید که در طول تاریخ ایران چقدر جنگ و آشوب و غارت بوده، چطوری این نسخه های عالی باقی مانده؟ علتش اینه که مردم اینا رو مهمترین چیز خودشان میدونستن و در تمام جنگ ها، غارت ها و اینها اینا رو حفظ میکردن و برای اینکه حس میکردن که شناسنامه شناس. همین اواخر من یه چیزی میخواندم در مورد تاجیکستان، که تاجیک ها وقتی که روسیه میاد تاجیکستان رو میگیره و اینا قدغن میکنه چیزه، قرآن قدغن میکنه، میگه که نباید خوانده بشه. خب اینها قرآن معمولا در نسخه های کوچیک درست میکردن و بالای سر بالای گهواره آویزان میکردن برای برکت دادن و ایمنی بچه. وقتی میبینن قرآن قدغنه، حافظ توی این چیزای محفظه های کوچیک ریز نویسی میکنن و میزنن بارد. یعنی اینجور ادبیات از ادبیات محافظت شده به عنوان یه امر مقدس، به عنوان یه امری که شناسنامه و هویت اون مردمه و کمتر ملتی است که به ادبیات خودش اینقدر وابسته باشه. به قول دکتر شایگان توی این حضور هفت اقلیم میگه که ببخشید پنج اقلیم حضور، میگه که کجای دنیا هست که مزار شاعران زیارتگاه مردم باشه؟ اصلا چینچی در دنیا سابقه نداره. و یه خانم غربی اینه میگه، میگه که این کار شما ایرانی ها نشان میده که شعر برای شما یه امر معنوی و مقدس، یه چیز ساده ای نیست، تنها یک هنر نیست. با این نگاه معنوی بوده که نقاش ما کار کرده، موسیقیدان ما کار کرده. خب مثلا بسیاری از موسیقیدانای ما موسیقی رو عبادت میدانستند. وقتی آقای مثلا یگانه رو آوردن تو جشن هنر و این در سنین بالای عمر بود، اینا دوتار نواز بود، آوردن گفتن تو هنرمندی، گفت من این کلمات چیه؟ من با این ساز خودم رشد و تعالی میدم و تزکیه میکنم، مثلا ماجرای نواختن نیست. و وقتی که هنرمندای ما اینجور وابسته به یه نوع معنویت هستن، حیفه که جلوی این هنرها گرفته بشه و به صرف این که این لحبه لحبه پس اون موسیقی، اون مجسمه سازی، اون نقاشی ما چیز کنیم، در حالی که اینا در واقع اساس زندگی و روحیه یه ملته و به ازای اینا اصلا ما، به ازای فرهنگ ما وجود داریم. وگه نه از تمدنی که ما قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیستیم، ولی فرهنگ ما همواره میتواند این قضیه داشته باشه، بدون اینکه حالا مبالغه ما توش بکنیم یا قلوب بکنیم. ولی خواستم نگاه این قضیه بگم. یه مثال دیگه هم همجوری بیارم از آقای عبادی که من باهاش صحبت میکردم، گفتم که راجع به استادیش و مهارتش صحبت میکردم، توی باقی بودیم در شیراز، بعد ایشان گفتن که اون چیزی که از تلویزیون از رادیو پخش میشه از ما، اونا چیزهای معمولی ماست و مهارت ماست فقط. اون کار اساسی رو من وقتی که هوا خوشه، من پیش از طلوع آفتاب میرم بالای بام خانمان و اونجا همزمان با طلوع و خورشید ساز میزنم و اون حال اصلی من نشان میده. خب وقتی که هنرمندای ما اینجوری نگاه میکنن به هنر، به عنوان یک نوع نیایش، به عنوان یک جور همشکل شدن با هستی و روح هستی، حیفه که این روحیه توی یک کشوری کاهش پیدا کنه. برگردیم به مسئله اصلی که از 1320 که 19 که بچه ها رفتن تو دانشکده، بعد سه سال اینا سه نفر فارغ التحصیل میشن، یکی ضیاپور، یکی حمیدیه، یکی هم آقای حسین کاظمیه. این سه نفر فارغ التحصیل میشن. ضیاپور چون شایعه بشاره بورس میگیره و میره فرانسه و اونجا با هنر مدرن آشنا میشه و برمیگرده و در واقع اساسنامه هنر مدرن تدوین میکنه. در 1328 اینا باید باشه یا یک کمی جلوتر، که وقتی که برمیگرده یه انجمنی درست میکنه، بدم انجمن خروش جنگی، که یه نشریه هم به اسم خروش جنگی است و تمام مدرنیستا از نقاش و موسیقیدان و شاعر، مثلا نمایشی جمع تو همون گروه بوده یا هوشنگ ایرانی، تئاتری‌های مدرن، اینا همه جمع میشن و تو انجمن خروش جنگی اینا جلسه میذارن برای اشاعه هنر مدرن. و علت و به زحمت هرچه تمامتر سعی میکنن که نقاشی مدرن برای مردمی که با اون ناآشنا هستن و اصلا درک درستی از نقاشی حتی ندارن برای اونا توضیح بدن و یک مجاهدت عظیمی رو اینا پی میگیرن. من با ضیاپور که صحبت میکردم میگفت که ما جلسه میداشتیم و این دوستان ما میامدن، گاهی کار به دعوا میکشید ولی به هر حال برای مردم هم جالب بود، برای بعضی از روشنفکران و تحصیلگران که بیان و ببینن این چیزی که به عنوان نقاشی نو مطرح میشه چیه. و در همون موقع یک رساله ضیاپور مینویسه که اون رساله خیلی اهمیت داره تو نقاشی مدرن ما. تو اون رساله گفته که نقاشی باید از زیر سلطه ادبیات، ایدئولوژی، فلسفه از زیر سلطه اینا درات بیرون و به خود ذات نقاشی بپرازه که نور و رنگ و بازی های خطه. و این ایده برای حوالی مثلا اواسط دهه 20 خیلی مدرنه. و اگرچه ضیاپور جز اولین نقاشان مدرنیست ما هست و تابلوهاش هم تابلوهای با ارزشی هست، اما جدا از نقاش بودن به عنوان یک آدمی که در واقع منتقد و محقق نقاشی است و در واقع نظریه پرداز نقاشی مدرن هست اهمیت زیادی داره، که البته ایشان اون موقع تنها نیست بلکه خانم دکتر فاطمه سیاه در همون موقع هست داره کار میکنه و کسان دیگه. اون موقع وقتی 1325 این بچه 24-25 که این بچه ها تابلوهای مدرنشون رو میسازن زیر تاثیر دانشگران های زیبا و درس هایی که دارن و کتاب هایی که وجود داره اونجا و تعلیمات استادان خارجی و ایرانی، اینها جایی برای ارائه کارشان نداشتن. یکی از مشکلات بزرگ هنر نقاشی ما این بوده که هیچگاه نقاشی ما جایی برای ارائه نداشته. مینیاتور ما که تو نسخه های نفیس بوده، تو کتابخانه ها بوده، کتابخانه اعیان یا شاهان بوده، اون چیزی که مردم با ما نقاشی باش رو می‌شدن یه مقدار شماگل هایی بوده، پرده هایی بوده که پرده های مذهبی بوده که وقایع عاشورا رو شرح می‌داده، یه مقدار هم تابلوهای نقاشی که معروف به قهوه خانه هست تو قهوه خانه ها بوده که یعنی مجالس بزمی و رزمی رو در واقع معرفی میکرده و یه میدونم کتاب های چاپسنگی بوده و روزنامه هایی که نقاشی چاپسنگی چاپ میکردن که مثل شرف و شرافت یا روزنامه های دیگه که از زمان ناصرالدین شاه به بعد، که این نقاشی های مردمی توی اینا عرضه میشده. مثلا کتاب اسکندرنامه امیرالسلام، حمزه‌نامه، خاورنامه و کتابی از این دست که مردم نقاشی اینا نگاه میکنن و اون نقاشی می‌نویسن و به جز اون چیز دیگه نقاشی نمی‌نویسن، برای اینکه اصلا نداشتن چیزی که در پیرامونشان که بگن نقاشی یه چیز دیگه است. حالا شما فکر کنید که در یه جامعه‌ای که معلومات نقاشی مردم در حد 4 تا کتاب چاپسنگی هست و چند تا پرده در دراویش ملکه گیر، یه دفعه نقاشان مدرنیست بیان کارهایی بکنن که نزدیک کارهای سزان و براک و پیکاسو و امثال اینا هست و یک نوع واکنش عجیب وجود داره و اون آدم ها که نقاشی ما را از طریق مینیاتور میشناسن اونا دچار ترس میشن، میگن که نکنه این نقاشی مدرن خراب کنه نقاشی ما را و وای میستن محکم جلوی اینا و میگن که شما یه مشارلاتان هستید و ما نمیذاریم که شما با خراب کردن نقاشی فرهنگ ما رو از بین ببرید. همون کاری که در واقع غزل سراها و انجمنهای ادبی در باب نیما ایستادن و 30 سال نیما رو به سکوت کشاندن، برای اینکه میگفتن که این نوشری که تو عرضه میکنی به دلیل اینکه به شیوه قدیمی نیست و تغییراتی توی وزن داده میشه و تو قافیه بندی و اینا باعث تخریب روحی مردم میشه و 30 سال طول میکشه از 1300 تا 1330 که آرام آرام مردم میگن نه، میشه انواع تجربه های مدرن توی فرهنگ کرد و فرهنگ بیدی نیست که هر بادی بلرزه، کار خودشه میکنه. حالا اگر یک کاری مردم دوست نداشتن خود به خود، یا یه فرهنگی دوست نداشت خود به خود میره کنار، ولی نه به سرعت. به هر حال روزنامه های اون دوران که آدم نگاه میکنه، من قالب اینا رو رفتم نگاه کردم و دیدم تو آرشیف ها، این روزنامه ها پر از فحش فضاحت به نقاشان مدرن هست که اینها نقاشی ما رو خراب کردن، اینا کارهاشان رویه نداره. و حتی یادم به نام دولتشاهی نمایشگاهی که نقاشان مدرنیست ما گذاشته بودن توی باشگاه مهرگان که باشگاه مربوط معلم ها بوده، بر ایرانی بوده، سهراب سپهری بوده، محجوبی بوده، اینا کار گذاشته بودن و بعضی از نقاشان مدرنیست ما. این یحیی دولتشاهی اومد یه تابلوی عجق بجقی برای خنده گفت اینم نقاشی کوبیستی کنار اون گذاشته، و مردم میومدن اون رو نگاه میکردن و از اون تعریف میکردن و در واقع به مسخره کردن نقاشان میبرداختن. این مقاومت با امر نو تو هر جامعه ای هست، اما دیگه اینجا خیلی طول کشید و کوششی که هم دانشگران‌های زیبا، هم استاداش و هم فارغ التحصیلاش کردند، مثل تو انجمن هم تو انجمن خروشچنگی و هم نشریاتی که بعد از 1320 آزاد شده بودند و زیر سیطره چپ بودند، نویسندگان چپ بودند، اونام از هنر نو دفاع می‌کردند. این بود که آرام آرام در طول 20 سال اینا توانستن بگن که این هنرش جدی و مخالفت باش فایده نداره. البته نشریات مترقی و منتقدینی که مثل خانم فاطمه سیاه یا خانم دکتر سیمه دانشور و شوهرش آل احمد و آدم های مثل یارشاتر و کسان دیگه، اینا آمدن از همون آغاز تو مجلات سنگین هنری به دفاع از هنر نو پرداختن و الفبای این هنر برای مردم شهر دادن که اصلا این کار سابقش چیه، در غرب چه سابقه داره و در ایران چه کار شده. مثلا تو مجله خیلی قدیمی که قبل از 1320 روزگار نو که در میاد بیرون، مثلا اونجا شما مقالات زیادی راجع به نقاشی، هنر نقاشی قدیمی و هنر نقاشی نو میبینید و بعد سخن اینا این کاری کردن. به هر حال رسانه ها توانستن یه جوری با ترس مردم فائق بیان، چون مردم میترسیدن که بخشی از هنر از بین بره و اینا گفتن که این ترس بیمورده. به هر حال چون گالری نبود، هنرمندان ما توی سفارتخانه ها، تو بخش فرهنگی سفارتخانه ها فعال میشن. یعنی در 1300 مثلا 24 و 25 شما میبینید که وکس که خانه فرهنگی ایران و شوروی بوده، اونجا مرکز فعالیت ادبی هنری هست. یعنی تمام هنرمندان ما اونجا نمایشگاه گذاشتن. بعد انجمن ایران فرانسه، ایران ایتالیا و جاهای دیگه که اینا به دلیل اینکه با این هنر نو کارهاشون آشنا بودن حمایت میکردن و این هنرمندان جوان اونجا کارشون به نمایش میذاشتن و در این حال هم مسئول بودن از تعرض. البته آرام آرام خود نقاشا به این فکر افتادن که خب یک گالری خودمون درست کنیم و توی گالری که خودمون داریم این کارو بکنیم، چقدر ما توی وکس یا جاهای دیگه نمایشگاه بذاریم. در 1128 دو سه تا اتفاق میفته. یکی این که اون در واقع بیانیه ضیاپور چاپ شده بوده و تأثیر گذاشته بوده. یکی این که در کاخ شاپور غلامرضا بخشی از نقاشان مدرن هم در کنار مینیاتوریستا کارشان عرضه میشه و این جز اولین جاهایی است که یه تعداد زیادی نقاش مدرنیست در کنار نقاشان قدیمی و نقاشان کمال الملکی، سه تا شاخه هست الان دیگه و یه شاخه دیگه هم هست که نقاشی قهوه خانه. در واقع این چهار شاخه که موازی بودن اینا توی اون کاخ آثارشان عرضه میشه و در همون سال آقای جوادی پور، محمود جوادی پور به این فکر میفته که یک گالری درست کنه که کارای بچه ها اونجا عرضه بشه و خودش هم شرح داده توی کتاب خودش و توی این کتاب هم که من در مورد پیشگامان هنر نو ایران نوشتم، در اونجا هم اومده که اینا میان سه دهنه مغازه توی خیابان اول خیابان بهار میگیرن و اینجا اسمش رو میذارن گالری آپادانا و توی این گالری آپادانا تابلوهای خودشون آویزه میکنن، مردم اصلا نمیرن اینجا ببینن برای اینکه موضوعشان نبوده، اصلا موضوع ذهنشان نبوده، مورد علاقهشان نبوده. اینا شگردی که به کار میبرن اونجا تبدیل به تدانسان میکنن که آدم ها بیان یه ساندویچی بخورن و یه نوشیدنی بخورن و برقصن و در این حال گاهی هم این تابلوهایی که به در دیوار هست نگاه کنم. به من که نگاه میکنم به این تابلو، یه دفعه نقاش که پاش وایسته و شروع میکرد به صحبت کردن که این تابلوی من این معنیش اینه و اینا و یه لحظه اون رو از رقص به طرف نقاشی جلب میکرد و در واقع اینا آرام آرام میان این کار میکنن. البته متاسفانه این گالری آپادانا بیش از یک سال عمر نداره و اینا، ولی همون موقع چند گالری دیگه هم درست میشه. گالری برادران مفخم هست، گالری گیتی، باشگاه مهرگان هست، تالار فرهنگ هست که دولتی هست و چند جای دیگه که هم حالا دیگه هنرهای زیبا داره یه جوری حمایت میکنه از نقاشان مدرن و اینا به استودیوهای اینا یا به جاهایی که اینا دارن کار میکنن کمک مالی میکنه، تابلوهاشون گاهی میخره، حمایت های مالی میکنه که بتوانن اینا سرپا بیستن و کار بکنن. در این حال هم خوب میترسین از نقاشی مدرن. زیاپور براش یه اتفاق میفته همون موقعی که داشته نمایشگاه میشه توی سفارتخانه ها یا توی حتی توی انجمن خود خروشچنگی. اینه معلم بوده دیگه، میگیرنش میبرن دادگاه ادعای تشکیل میدن، میگن که تو چرا کمونیسم داری تبلیغ میکنی؟ این گفته بود که من اصلا به کمونیسم علاقه ندارم. گفته بودن که پس چی میگی اینا؟ نگو اینا کوبیسم با کمونیسم اشتباه گرفته بودن. یعنی در این حد ماجرات بی اطلاع بود از ماجرا. و حالی میگه که نه این کوبیسم خطر نداره و اینا. و البته کاری که زیاپور بکرد کوبیسم نبود، بلکه یه نوع هندسه ایرانی بود و که با الهام از کاشی های ایرانی کار میکردن. اینی که نقاشی ایرانی چه تصویری نقاشان ما از نقاشی مدرن داشتن، خود این خیلی جالبه. توی چیز توی دانشگاهی که به اینا نمیتونستن بگن نقاشی مدرن چی، اینا میرفتن کار میکردن، بعد وقتی میامدن اون استاد میگفته که مثلا اینا این مدرن نیست ولی این یک کمی نزدیکه. یه جور نقاشی امپرسیونیستی در نظر اونا نقاشی مدرن محسوب میشه. یعنی خود این نقاشای ایرانی اسم گذاشتن قلم آزاد، یعنی دیگه اون مهارت های شدید نقاشان کلاسیک که شاهدای کمال ملک داشتن اینا مراد نمیکنن، بلکه یک کمی آزادتر نقاشی میکردن. عنوانش بود نقاشی قلم آزاد و اینا میافتن از طبیعت گرته برداری میکردن، طراحی میکردن و میامدن استادان مثل دوبرول و اینا بهشان میگفتن که مثلا این کارا خوبه یا خوب نیست. به هر حال تا اینا نرفته بودن خارج این تصور مدرن توی ذهن اینا یه شکلی نداشت. نقاشای ایرانی به فکر افتادن که پس ما مدرن را از کجا کشف کنیم؟ زیاپور فکر کرد که مدرنیسم از درون سنت میاد، ما باید بریم یه جاهایی ده که تمدن هنوز خرابش نکرده بگردیم اونجاها چیز مدرن پیدا کنیم. رفت ایلات و عشایر، مثلا اونو آقای چیز نقاش شیبانی، منشه شیبانی اینا با همدیگه با انشار رفتن یه مدار زیادی کتیبه های ایرانی دیدن، یه مدار رفتن تو ایلات و عشایر و رو لباس های اینا کار کردن، اون رنگ لباس ها، اون تزیینات، اون اشیاء زینتی اینا رو همه رو آوردن تو کارهای خودشون عرضه کردن، فکر کردن که این نقاشی مدرنه. یه ایده فکر کردن که اقوام ایرانی روش مطالعه کنن، کرد و ترکمن و بلوچ و عرب و اینا، که یه ایده مثل پرشنیا رفتن این کاری کردن که مردم فقیر و فرودست زندگیشون رو تصویر کنن، چون تا اون موقع از به زندگی مردم تو نقاشی توجه نمیشد، پادشاهان بودن و این قضایا بودن، کمال ملک مثلا به جز چند تا تابلو مثل میدان کربلا یا فالگیرینات به زندگی مردم کمتر توجه داشتن و نقاشان مدرن گفتن که ما بریم مردم رنجبر و تهیدست ببینیم و زندگی مردم عادی رو تو کارمون عرضه کنیم، این کار مدرنه. اینا هم یه شاخه بودن. یه دفعه که من فرم‌های غربی رو بگیرن با مضمون ایرانی و مدرن، یعنی این به هر حال این سالها این ماجرایی که چه چیزی مدرن هست و رابطه مدرن با سنت چی است و آیا مدرن سنت انکار میکنه یا نوعی جوهر و گوهر سنت میتواند تبدیل به امر مدرن بشه، موضوع بحث بود که آل احمد معتقد بود که بایستی زندگی ایرانی مضمون کارها باشه و این کار مدرن میکنه، که خانم دانشور هم همین نظر داشت. آدمای مثل یارشاتر یا کسان دیگه هم، خانم سیاه اینا، اونا هم در واقع یا اسد بهروزان و کسانی که اون موقع کار میکردن، اونا هم در واقع همین نگاه تقویت میکردن که کندکاف توی زندگی عمومی مردم و ارائه اینا در یک شکل جدید، این میتواند موضوع تابلوهای مدرن باشه، که حالا سالها طول کشید این قضیه و این ایده بیشتر بود. از آغاز نقاشی به حال از 1304 در واقع حدود 1300 که نقاشی مدرن شروع شده، همینجور این کارا انجام شده، در 1320 به بعد قدرت پیدا کرده تا حوالی سال 37. سال 37 یه اتفاق خیلی مهم افتاده. حالا قبل از اینکه من به این اتفاق بپردازم، اشاره میکنم به این ماجرا که از آغاز دو گروه نقاش ما داشتیم. یک گروه نوگرا بودن که اون چه که میدیدن تقلید میکردن و بازسازی میکردن. یه عده نوآور بودن و فکر میکردن یه چیزی رو ابداع کنن. اگرچه در عالم هنر چیز ابداع کردنی وجود نداره، هر چیزی ادامه یه چیز قبلی است، یا یه چیز قبلی رو تو با یک زبان و بیان دیگه ای مطرح میکنی، هیچ چیز تازهی وجود نداره. وقتی که در تورات که مال 2000 سال پیشه میگه در زیر آسمان هیچ چیز تازه نیست، چطور ممکنه که حالا مثلا در الان چیز تازهی وجود داشته باشه؟ خب ولی عربان متوجه نکته بودن که یک زبان و بیان تازه بعد بهش برسن و ایده شروع کردن به کار. این اما به هر حال همیشه در اقلیت بودن و قوم پراکنده بودن مدرنیست‌ها و همیشه مورد استهزا بودن. من دقیقا یادم هست وقتی نوجوان بودم رادیو همیشه از پیکاسو با من یادم شارلاتان نام می‌برد، تبلیغ میکرد که این بلکه دیوانه است یا دالی یا کسان دیگه. وقتی که یه رسانه مؤثری مثل رادیو مثلا چندین سال بگه که پیکاسو دیوانه است، در واقع تو ذهن مردم میمونه، حتی تو ذهن روشنفکرا میمونه. حالا من یه پرانتز باز کنم، یه بار دکتر رویایی، یدالله رویایی، تو تلویزیون یه برنامه هنری داشت، پیکاسو مرده بود، به من تلفن زد گفت بیا راجع به پیکاسو صحبت کن تو تلویزیون. من گاهی هم میرفتم تو تلویزیون، من گفتم کی اونجا صحبت میکنه به جز من؟ گفت که پروفسور هشرودی. گفتم که من نمیام، برای اینکه من یه بچه جوانی هستم بیام اونجا پروفسور هرشوری با اون ید و بیزا و اینا اون هرچی بگه حرف اونه قبول مردمانی که قبول نمیکن و یه آدم میام این وسط بذارین بعد من میام. گفت مثلا اینکه گفتم مثلا آقای رضا سید حسینی که اونم به هنر علاقمند اون بیاد قبول کرد. سه نفر رفته اونجا هستیم. خب طبیعتا پروفسور هرشوری اون موقع آدم بسیار معروفی بود و از اون خواهش کردیم که اون شروع کنه. اون شروع کرد که این مرد که شارلاتان دیوانه و فلان این حرفا، از این نقاشی خراب کرده و از این همش تبلیغات و این حرفا. گفت و گفت نیم ساعت تمام شد. بعد برنامه تلویزیونی که تمام شد رویایی اومد من گفت بچه شما حرف نزدید. گفتم که قاهرستان اصلا قطع نکرد که یه جایی ما نفس بگیریم ما وارد بحث بشیم. همینجور مسلسل صحبت، خیلی هم شیرین صحبت می‌کرد. ولی خب در واقع در مورد نقاشی اطلاع زیادی به من نداشت. تحت تاثیر همین مزخرفات بود که رادیو آب و اینا میگن که این شارلاتانه و اینا. گفت که نه این برنامه که نمیشه دوباره بگیریم. دوباره گرفتن. گفت حالا تو اول صحبت کن و از کوچیک به بزرگ بگیرم. گفتم باشه. من گفتم که خوب یه عده‌ای فکر میکنن که پیکاسو دیوانه است و شارلاتان اینجوری نیست. قرآن اطلاع نداره از نقاشی مدرن اینا. یه میدونه راجع به اصول نقاشی مدرن صحبت کردیم، یه میدونه سید حسینی صحبت کرد و یه مقدارم وقت رسید به استاد که حرفای خوش زد و بالاخره به خیر گذشت. قرار اینه که حتی یه آدم های درخشان و درجه یکی مثل پروفسور هرشوری که شعر خیلی خوب می‌نویس و خود شاعر بود و تو نقاشی و همونقدر اطلاع داشت که تو زمین‌های دیگه، اینا تحت تاثیر اون جو غم‌انگیز آدم‌ها رو با برچسب نادان و شارلاتان و نمی‌دونم خراب کننده فرهنگ و خائن به فرهنگ و به جانی بیت المال از این چیزا. حالا بعد از اینکه آپادانا ساخته شد دیگه چند گالری دیگه ساخته شد و اما اون چی که باعث شد که مدرنیسم شکل بگیره و تبدیل بشه به یک جریان نیرومندی که ما بگیم از این به بعد ما نقاش مدرن داریم، 1337 که آقای مارکو گریگوریان نقاش روس ایرانی که آلمانی تبار ایرانی که از فستیوال از ونیز میاد اینجا، فستیوال ونیز دیده میاد اینجا و میگه ما یه بینال بذاریم و همه هنرمندان مدرن جمع کنیم. دان وزفه هنر موافقت میکنه و این میاد تمام نقاشان پراکندهی که کار مدرن میکردن اینا رو همه جمع میکنه و کارهایی نره در فروردین 1337 در کاخ اپیاس که همون کاخ گلستان باشه به نمایش میذاره و شروع آشنایی من با نقاشی مدرنم همین نمایشگاه. یعنی من این شانس داشتم که اولین گرد همایی مدرنیستای ایران شاهد بودم. در حدود 30-40 نفر، حالا من تو این کتاب اسامی تو این کتاب 90 سال نوآوری در هنرهای تجسمی که به زودی چاپ میشه دو اونجا شرح دادم که مقدمات تشکیل این بینال چگونه بوده، داورای خارجی آوردن، بعد برنامه ریزی مفصل کردن، کاتالوگ خوب چاپ کردن و بعد آثار اینا توی بهترین جایی که ممکن بود یعنی کاخ گلستان عرضه کردن با نورپردازی خوب و شرح و بست مفصل و حمایت مطبوعاتی عجیب غریب و این تبدیل به یک حادثه مهم شد و در اونجا بود که ناگهان نقاشان کمال الملکی، مینیاتوریستا اینا احساس خطر کردن و دیدن یک گروهی دارن میان که همیشه اینا زیر ضرب بودن و هیچگاه قدرتی نداشتن و یه دفعه الان دولت اومده از اینا حمایت میکنه و نقاشان تو اونجا مثلا بهمن محسس هست، اردشیر هست، محجوبی هست، تمام این آدم های مهم میکردن اسطوره های نقاشی ما هستن تو اون بینال اول حضور دارن و چیز جالب اینه که یک سوم اینا در واقع ارمنی هستن، یعنی ارامنه به این دلیل که مرتب میرفتن خارج و میامدن و تحت از مثلا روسیه میرفتن میامدن، اونا با نقاشی مدرن آشنا شده بودن و نقاشان و معمارای خوبی داشتن. مثلا معمارای ارمنی خودش یه داستان مفصلی داره که بهترین ساختمانای تهران در دوره رضا شاه اونا ساختن دیگه. این تمام این ساختمانایی که سر چهارراه ولیعصر هست، هنرستان ما، جاهای مختلف، حتی مثلا تالار رودکی و حسینی ارشاد بازم مثلا معماری ارمنی ساختن. در این حد اینا آشنا بودن به هنر مدرن و تو اونا نقاشای خیلی خوبم بودن و مجسمه‌سازای خیلی خوب بودن. مثلا یکی از قدیمی ترین مجسمه‌سازای مدرن ما خانم تریان، لیلی تریان، اونم جزء همین بینال بود. توی بینال اینا وقتی منسجم شدن تبدیل به یک گروه شدن، این گروه هیچگاه دیگه از این فضا دور نشد و سعی کرد با قدرت ادامه بده و تا امروز این کار انجام داده و در واقع یه جوری مینیاتوریستای ما و نقاشان کمال ملکی رو به حاشیه راند. و چون میدانست که در نمایش عمومی و نمایش خصوصی آثار هست که اینا میتوانن خوشنال به مردم بشستن، نقاشان کمال ملکی تو خانه هاش هم میشستن نقاشی میکردن، میبینن مردم بیان کار ما رو ببینن. مردم که نه شناخت داشتن، نه وقت داشتن، نه رغبتی داشتن، ولی اینا گفتن خب ما نقاشی رو بریم به طرف مردم. اولا تو نمایشگاه ها، توی نشریات صحبت کردن و چون جنبش جوان بود، اینا با انرژی و ایمان فراوانی از همه نظر هجوم آوردن به افکار عمومی برای بیان زندگی خودشون. همون کاری که توی شعر ما انجام شد. توی شعر نو هم در واقع خود شعرهای نو پرداز بودن به عنوان منتقد و نظریه پرداز و تعلیم دهنده هنر نو، اومدن تو مطبوعات و با قدرت هرچه تمامتر این هنر نو رو به عنوان یک جنبش به مردم معرفی کردن و به هر حال افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی شروع شد در 1337 تا 45 بینال های ما 5 تا بینال شکل میگیره. توی بینال ها چند تا اتفاق افتاده که اینکه شخصیت های هنری مهم غربی می آوردن اینجا جز داورها، بنابراین نوع نگاه اونا روی نقاش های ما تاثیر می داره. انتخاب های اونا خیلی مؤثر بود توی کارهای ما. البته هنرمندان ایرانی هم که در کنار داورای غربی، بیشتر ایتالیایی و فرانسوی کار میکنن، اینا هم آدم های درجه ای بودن. مثلا دکتر معید عهد که معمار معروفی بود و مصلا رو اون ساخته، طراحی کرده، خود نادر نادرپور به عنوان شاعر جزء آدمی بود که بعضی از مقدمه های این بینال رو نوشته و تبلیغ کرده، و خود مهندس فروغی که آدمی بود که هنر قدیم ایران خیلی خوب میشناخت و میدونید که یکی از بزرگترین مجموعه های کارهای فلزی ما در اختیار مهندس فروغی بود. و مهندس فروغی در سالهایی که رئیس دانشگاه هنرهای زیبا بود خیلی سعی کرد که اون بخش فرهنگ ایرانی رو تقویت کنه در برابر همونجور که آقای محسن مقدم و اینا این کار کردن. به هر حال بینال توانست هم نقاشان به ما یه تشکل نیرومند مطرح بکنه و هم تداوم بخشید و در طول این 10 سال که بینال پنجم تقریبا تمام شد، اینا سمت سوی مدرنیسم هم در واقع مشخص کردند و آرام آرام در طول این بینال های پنجگانه نقاشان ما از تقلید و نوگرایی به طرف نوآوری حرکت کردند. فکر کردند که حالا بیان بر اساس این فرهنگ و شناختشان از این مملکت و از فرهنگ تصویری این مملکت و شناختشان از دنیا دیگه، حالا الان کتابای زیادی اومده بود اینجا، آدم‌ها رفته بودن خارج تحصیل کرده بودن برگشته بودن، اومدن با دنیا ارتباط دقیقی داشتن و حالا می نرسن که چه کار بکنن. و حالا توی همین زمینه بود آرام آرام دو تا شاخه مشخص شد تو نقاشی مدرن ما. یه شاخه‌ای که می گفت که ما بایستی با اتکا به فرهنگ سنتی خودمان آثاری بیافرینیم، که من اسم اینا رو گذاشتم نقاشان نوآوران سنتگرا. این نوآوران سنتگرا معتبر ما مینیاتور داریم، خط داریم و اشیاء هنری داریم، مثلا صندوقچه ها، مثلا کاسه بشقاب، هر چی که فرش، کاشی ها، انواع کالای فلزی و چوبی، چی که مردم ساختن، فرهنگ مردمی، ما بر اساس اینا بیایم کار کنیم. مثلا تناولی اومد گفت که خب این همه سال ما فلزکاری داشتیم، این همه سال مثلا چند هزار سال قبل فلزکاری آذربایجان و لرستان، اینا عالی ترین آثار فلزی در دنیا ساختن، چطوری ما از این گنجینه بی بهره بمانیم؟ رفت رو اونا مطالعه کرد. بعد مثلا رو قفل مطالعه کرد، دید که قفل یه شکل بیرونی داره که شبیه مجسمه است و توش هم یه مکانیسم بسیار دقیق ریاضیوار هست که قفل از هم دیگه جدا میکنه. و خب این فکر که خب خود قفل یه مجسمه است، این فقط ابعادش کوچیکه، این ابعاد بزرگ ساخته بشه میتونه بخشی از یک مجسمه باشه. خود سقاخانه در این حال که یه جایی مذهبی است، توش نقاشی است، توش شمع هست، روشنایی هست، نظری مردم هست، خب اینه میشه آورد توی مجسمه. معماری ایران درونیه، یه معماری درونگراست، بیرونش یه دیوار کاهگلی، توش میرید بهشته. خب این چرا بیرون معمولیه ولی در درون بهشته؟ این انسان ایرانی درونگراست، بیشتر نمیخواد تظاهر کنه، از شدت تواضع در درون خودش هست که اون بهشت داره. و خب مثلا اینا رو تناولی رفت فکر کرد و بر اساس این مجسمه های برنزی خودش پایه‌گذاری کرد. یا مثلا همون موقع زندرودی حس کرد که خب از تلسمات و از همین دعاهایی که تو شاب درازیم به مردم فروخته میشه، خب بیاید از اینا استفاده بکنه، اینا رو برداره بیاره تو عالم هنر. نوعی خط نگاری و تلسم نگاری و شکل‌های هندسی اسلامی که به هر حال توی آثار مردمی، اون چیزی که به غلط میگن آثار عامیانه، آثار مردمی، این مردم آثاری رو میسازن در طول زمان که هنر، که دریایی است که هنرمندان یه جزیره‌ای توش هستن. در واقع کار اصلی مردم میکنن توی فرهنگ، مردم زبان رشد میدن. حالا نویسندگان از اون زبانی که مردم رشد میدن میان اصل ادبی به وجود میاد، ولی در واقع اون دریا را اگر ما نشناسیم این جزیره بی‌معنا خواهند بود. مینیاتوریستای ما فقط اون چند نفری نیستن که چند تا نسخه شاهنامه یا خمسر چیز کردن، اینا پخش بودن ولی در سطوح پایین تر بودن، رو کاسه بشقاب ما کار کردن، روی مجموعه ها کار کردن، توی بخش فلزی کار کردن، تو منبت ما کار کردن، تو جای دیگه کار کردن. هنرمندان ما گفتن ما بیایم این سنت عظیمی که مردم ما در طول چند هزار سال کار کردن، ما بیایم این پشتوانه نقاشی مدرن قرار بدیم. اینا مثلا آدم مثل عربشاهی اومد گفت که نقشای ساسانی و اشکانی و اینا رو من بیام دوباره یه جوری بیارم توی کار. در این حال چون توی نقشه‌کشی مدرن هم چیز بود، اینا رو آورد یه جوری توی انگار تو نقشه‌های شهری، تصویرهایی از نقشه‌های شهری پیاده کرد، یه تلفیق مدرنی به وجود آورد. به هر حال در کنار این نقاشان، یا مثلا گفتم مینیاتور ما میشه مدرن کرد، هشت روز زوار چه بزنیم، تزیینات چه بزنیم، و این اون نوع زندگی رزمی و بزمی رو یه جور بیاریم توی زندگی جدید، از خط، از مینیاتور، از اشیای دستساختهای مردمی، از انواع کارهای فلزی و سفالی و چوبی و فرش. مثلا اسفندیار اومد گفت که از نقشه های فرش از دستباف های خودمان استفاده کنه و اینا رو آورد توی کار خودش. اینا یه شاخه شدن به نام نوآوران سنتگرایی، یعنی کسانی که دارن تغذیه میشن از هنرهایی که پیشینیان در اینا به عنوان یه میراث گذاشتن و حق ایناست که این ارثیه رو از آن خودشان بکنن. یه عده معتقد بودن نه، این فکر محدوده، نقاشی یه امر جهانیه، یه زبان جهانی داره، ما هم در داخل مملکت همون کاری میکنیم که فرانکس در مکزیک یا در اسپانیا یا در هند میکنه. بنابراین نقاشی محدود به سنت، به میراث بومی نمیشه، بلکه یه میراث بشری و جهانیه که این شاخه اسمش من گذاشتم نوآوران آزاد، که این نوآوران آزاد در برابر نوآوران سنتگرا هستن. البته این مرز اونقدر شدید نیست، گاهی اینا تلفیقی از این دو تا هست. مثلا خانم بهجت ست میگه که لزوم نداره که از مینیاتور یا از خط استفاده کنم یا از سفالینه های خودمان یا از فلزنگاریامان. میاد و نقاشی آبستری خودش به وجود میاره، ولی همون نقاشی آبستری ریتماش مثلا از درخت تبریزی خودمان مثلا گرفته شده، از باغهایی که در کودکی دیده گرفته شده. یعنی میگه که من هر کاری بکنم به هر اون رنگ بوی ایرانی است، ولی تعمد ندارم من که از تمام اون اسلوب ها و از اون شمایل ها و از اون چیزها، از اون مشخصات اصلی اونا رو بیارم تو کار خودم. بلکه حالا نقاشان دیگه هم همینطور، مثلا یکتایی میاد میگه که خب نقاشی امر جهانیه، در حالی که اویسی میگه من چگونه میتوانم این همه مینیاتور زیبا که داریم اینا رو دوباره نیارم توی نقاشی مدرن. به هر حال این دوتا هنر، این دو گروه هنرمند، نه اینکه کاملا یه دیواری بینشان باشه، هی بدبستان دارن با هم دیگه. مثلا مارکو میاد میگه که تا کی ما بیایم از رنگ استفاده کنیم؟ مثلا من از گل استفاده میکنم، از خاک، که آدم از خاک برخاسته و به خاک میره، خاک رو میاد موضوع کارش میکنه، بعد میره کاگل میکنه، اینه روی بوماش میاد چیز میکنه، بعد اینا ترک میخوره، شکل میگیره، بعد گاهی فکر میکنه که این کمه، یه سنگک هم مثلا برمیداره به تابلو خودش کلاژ میکنه، یا دیزی آبگوشت مثلا برمیداره میذاره روی کارش. ولی به هر حال یه تحولی تو زمینه نقاشی مردمی به وجود میاره. چرا؟ برای اینکه این آدم آگاهه که این چی که مردم میسازن و چند هزار سال ادامه میدن، این چیز کمی نیست که تو بخوای بگی که این مربوط گذشته است. هیچ چیز گذشته دور انداخته ای نیست، بلکه قابل بازیافت و قابل بررسی هست. همون ایده ای که الان پست مدرنیست‌ها دارن که نباید با عنوان مدرنیست شما بخشی از گذشته بذارید کنار، رو تاخچه بگید این به درد نمیخوره. به هر حال این دوتا گروه به موازات هم دیگه کار کردن تا 1345 که دیگه وقتی که بینالا تمام شد، دیگه دولت بینالا ادامه نداد، این دوتا گروه کاملا نوآورای خودشون رو پیدا کرده بودن، آدم های اساسی خودشون رو پیدا کرده بودن، تناولی تو زمینه مجسمه، زنده بودی تو زمینه خط، اویسی و جازه تو زمینه استفاده از مینیاتور، حالا مینیاتور مختلف. بعد یک گروه که به گروه سقاخانه بودن از چیزهای، المانهای و عناصر و فیگورهای مذهبی استفاده کردن. یه دم مثل حسین کاظمی اینا به روح فرهنگ توجه کردن. مثلا بسیاری از کارهای آقای کاظمی که به نظر من جز نقاشان بسیار مهم ما هست، اینی که مثلا این موضوع گل و سنگ براش موضوع کار خودش قرار داد. گفت که گل اگرچه در ظاهر تضاد داره با سنگ، ولی گل میتوانه روح سنگ باشه و سنگ میتوانه پوششی برای گل باشه. و در اون تابلوهای آبستری خودش ترکیب بسیار درخشان و عارفانه ای از امتزاج بین دو چیز متضاد، سنگ و گل، پدید میاره که خب به گمان من جز بهترین کارهای اون دوره هست. در 1345 در واقع بینال که قطع شد، یه چیز دیگه ای تو ایران شروع شده بود، یعنی وضع پول نفت، نفت درآمد خوبی برای مملکت آورده بود و شهر داشت گسترش پیدا میکرد، پایتخت از اون حالت بدبخت خوش در اومد بیرون، سینماهای تازه ساخته میشد، کتابخانه‌های جدید ساخته میشد، کتاب فروشی‌ها، ناشرین جدید میآمدند، تئاتر ساخته شده بود، کارهای آدمای پیشروی مثل ساعدی و بیضایی و اینا تو تئاتر سنگلج عرضه میشد، فیلم سینمای ما از اون بدبختی اسماعیل یاسین جنی شده، فیلم‌های مصری و فیلم‌های هندی نجات پیدا کرد و فیلم فارسی بدنه سینمای ما تشکیل میداد و به رغم بدگویی‌هایی که بعضی از منتقدین پیشروی ما داشتن که با عنوان فیلم فارسی توهین می‌کردن، به هر حال این بدنه به وجود اومد و این بدنه قبلا وجود نداشت و یه مش فیلم‌های وارداتی مصری و هندی و بعضی از فیلم‌های درجه دوی آمریکایی اینا بودن که بازار ایران در دست داشتن و اینا به هر حال توانستن در کنار آثار هنری که مثلا بعضی ها مثل خشت آینه یا فیلم های دیگه می ساختن، اینا آمدن از زندگی مردم ساختن و الان که ما نگاه میکنیم میبینیم که یک کمی منتقدین ما تون رفتن نسبت به سینمای بدنه ای ما و هنوزم این قضیه ادامه داره، این آرمانگرایی بیپایه و که دور از واقع گرایی است. میشه این بدنه رو اصلاح کرد، نمیشه این بدنه نفی کرد و چیزی در جاش بذاری. این اون چیزی بود که به هر حال سینما داشت جام میگرفت، حالا چیزایی مثل فیلم های پرفروشی هم اومده بودن تو تمام زمینه ها، به دلیل پایه اقتصادی که داشت طبقه متوسط مرفه داشت مشتری هنر میشد. همیشه آثار هنری تولید شده ولی مشتری نداشته. درست اونجایی که مشتری خیالش راحته و یک کمی هم درآمد داره و میتونه به هنر بپردازه و این تقاضا رو به وجود میاره، در اونجا اون شکوفایی هنر رخ میده، یعنی بازار به وجود میاد. بازار به معنای واقعی کلمه که توش عرضه و تقاضا، یعنی عرضه بدون تقاضا نمیمانه. همیشه عرضه آثار بدون تقاضا بود و در این بین 45 تا 55 به دلیل رشد اقتصادی و در واقع گسترش زندگی مدرن و در واقع تغییر شکل پایتخت به معنای کاپیتال یا اصلا یه کلانشهر، امکان داد که بدبستان خیلی خوبی تو عرصه فرهنگ به وجود بیاد. یه دفعه مثلا مجله سخن که بود 300 نسخه بچه رو 500 نسخه، یه دفعه مثلا 1342 شاملو اومد کرد کتاب هفته 30,000 نسخه، یا مثلا فرانکلین اومد کتاب جیبی رو از 10,000 نسخه تا 30,000 نسخه تمامست بفروشه. 30,000 نسخه کتاب فروختن این چیز بود، اصلا مشتری به وجود میاره دیگه. مجلات اومدن و مجلات فضای فعال فرهنگی به وجود آوردن و همه سعی کردن که وارد این بازار بشن که هم نفعشان در این بود و هم در واقع کمک میکردن به فرهنگ. وقتی تعداد زیادی مجله در هفته منتشر میشد، بعد همه ما میتوانستیم تو اون مجلات از هنر نو دفاع بکنیم و این و مردم آرام آرام از طریق همین نشریات تعلیم میدیدن و آموزش میدیدن و آشنا میشدن یا در واقع دیگه اون دشمنی خوش نمیداشتن کنار. و اینه که توی دهه 45 تا 55 به گمان من اتفاق خیلی مهم میفتنه که نه قبل از اون اتفاق افتاده و نه بعد از اون دیگه اتفاق افتاد و این شکوفایی اقتصادی به شکوفایی فرهنگی انجامید و در واقع اون آزادی فضای فعال و فضایی که پویا هست و همه فکر میکنن که یک کار مهم میداره میشه و یه اتفاقی داره میفته، حالا ممکن بود توهم باشه ولی به هر حال این انرژی وجود داشت توی جامعه که در هرچی یک انقلابی انجام بدن. و من تصور میکنم که وقتی ما بر میگردیم دهه 40 و 50 رو دهه طلایی میدونم، ولی به گمان من بین 45 تا 55 هست، یک دهه هست که تو اون دهه بیشتر اتفاقات ها تو زمین نقاشی اگه بخوام صحبت کنیم افتاده، که ما بهمن محسسی داریم که رسیده به اون چیزی که میخواد انجام فکر میکنه دوست داره، اون توانسته عرضه بکنه و مشتری داره، دربار ازش حمایت کنه، کار میخره، اعیان اشراف کار میخرن، همه جا نمایشگاه میزه، مورد احترام به مرتب صحبت میشه راجع به کارش. حالا مثلا بهمن محسس چه کار کرده بوده؟ بهمن محسس اومده یک کاری کرده که قبل از اون تو نقاشی ایران بی سابقه بوده. اون اومده به جسمانیت یا تنانگی توجه کرده، گفته که برخلاف اونجا که هزار ساله که میگن روح هست که اهمیت داره، این جسمی که اهمیت داره، جسم آدمی هست که عشق میورزه، زندگی میکنه، جنگ میکنه، شکست میخوره، ازدواج میکنه، طلاق میده، میمیره، این جسم اهمیت داره، به این جسم توجه کنیم. این جسم در معرض زوال، در معرض سقوط، تمدن روی این جسم تاثیرات مخرب گذاشته، مغز آدمیزاد کوچیک کرده، بدنش فربه کرده، بیشتر یک نیروی فعال وحشتناک بیکله داره تو دنیا رشد میکنه، اینا بشه تو تابلوش مجسم کرده. یعنی آدمهای بهمن آدمهایی هستن که از لحاظ جنسیت آدمهای مهاجمی هستن، از لحاظ جسم زوال پذیر و در این حال ترساننده هستند، نوعی فاشیست توی وجود عضلانی اینا به چشم میخوره، و اینا داشتن فکر میکردن تو نقاشی، داشتن یه چیزی رو جایگزین یه چی دیگه میکردن. دیگه اون ماجرای الوهیت و معنویتی که توی مینیاتورهای ما بود و اون چیزهای اشراقی، تشعشعات اشراقی که تو مینیاتور بوده، اینا گفتن نه، دنیا همین جسمیست که زوال پذیره و دنیا همه اکنون داره اتفاق میفته و اکنون چه اتفاقی داره تو دنیا میفته و روی این آدم. البته بهمن به دلیل این که مترجم خیلی خوب بوده، بعد کارگردان تئاتر بوده و آدمی بوده که رو مکاتب سیاسی دقت نظر داشته، این اون ماجرای پوچی بیهودگی که اون موقع تو ادبیات مطرح بود به واسه اوژن یونسکو و کسان دیگه، بکت و اینا، این اومد توی تابلوهاش مطرح کرد، انسان پوک درون توهی و بیرون انباشته، چیزی که سرمایه‌داری جهانی از انسان داشت پدید می آورد. و اینا در آغاز پدید آمدن این فاجعه متوجه اهمیت شدن، به این دلیل ارزش دارن. یا مثلا زنده‌رودی اومد گفت که همین خط نویسی هایی که مردم تو دعاهاشان تو تلسمات توی این تعویض هست، اینا رو بگیریم بیاریم توی اثر هنری، این رشد بدیم. بعد مثلا قرآن براش مصور کرد که توی فرانسه چاپ شد، بعد روی تمام سنت های تصویری قدیمی ما گشت و اون چیزهایی که لازم بود برای کار خودش که هندسه ایرانی باشه توی نقاشی، با موتیف خط پدید آورد که ها در کنارش معافی مثلا حس کرد که نقاشی، یعنی چاپ داره خط ایرانی از بین میبره، اینا به احیای خط پرداختن و خط روش دادن، که احسایی هم همین کاری کرد. ولی یا پیلارام، این چهار نفر که کار کردن هر کنم از یه جور نگاه کردن به خط، یعنی پیلارام باید موسیقی خط کشف کرد و یعنی تو تابلوهاش عرضه کرد، معماری خط و اصلا اون حجم معماری تو خط سلس احسایی تشخیص داد و این آورد کار کرد. تو زمینه خوشنویسی معافی تقریبا تمام کاری که بعد از انقلاب ما میبینیم صدها نفر انجام دادن، اونا تقریبا اولین الگوها رو تشخیص دادن و تو اونا رو عرضه کردن و اهمیت این چهار نفر در این هست که در کار در زمینه خط و خوشنویسی اینها انواع تجارب درخشان برای نخستین بار مطرح کردن، بعدها دیگران آمدن اونا رو گسترش دادن و عمق بخشیدن. حالا به ختم خواهیم رسید، ولی حالا یا جازه آمد فکر کرد که فولکلور شهری ما در حال نابود شدنه، میرابایی که توی خانه ها بودن، گدایانی که تو دراویش که تو کوچه ها بودن، آدمایی که تو زندگی قدیمی تهران قدیم بودن و اینا داشتن از بین میرفتن، اینا رو یه جوری توی مجسمه‌های آهنی خودش بازسازی کرد. بعد فکر کرد که رابطه انسان با حیوان مطرح کنه، پرندگان، انواع اقسام حشرات و موجودات از شیر و پلنگ و اینا گرفته تا پرنده ها، اینا رو همه آورد توی اشیای اسقاطی که میختن بیرون، این گفت اینا رو بیاریم و تبدیل کنیم به اثر هنری. و تمام این وسایل آهنی که اینا با من آهن قرازه بود میرفت میخرید میآورد، اینا جوش میداد و تبدیل میکرد به یه اثر هنری که البته سابقه داشته تو قلب، ولی اینجا این اومده با موضوع فولکلور تهران قدیم این قضیه رو انجام داده. یا تو زمینه مینیاتور اویسی و صادق تبریزی و کسان دیگه اومدن کار کردن، خود جازه هم کار کرده. تو هر بخشی آدم ها میان یک مسئله میگیرن، یه مسئله که مربوط به فرهنگ ماست میگیرن و اینه گسترش میدن. مثلا یکی از کسانی که خیلی خوب کار میکنه عربشاهی است که میاد مطالعه میکنه توی دوران قبل از اسلام و تمام اون المانهای مهم هنر قبل از اسلام یه جوری بازسازی میکنه، البته در یک فرم جدیدی که یه جوری با ریاضیات و نقشه های هوایی معاصر ما همراه هست که به گمان من یکی از آدم های مبتکر هست در این زمینه، که البته کار دیگه هم میکنه. مثلا میاد اون سازمان اون تالار شیر و خورشید سرخ با چیز میپوشنه، با سفال های رنگی میپوشنه که یک کار درخشان درجه یکی هست و پر از نقوش ایرانی هست و امیدوارم که خراب نشده باشه. به هر حال ده ها نقاش ما داریم که اینا با اتکای به این فرهنگ و با نوع نگاهی که به جهان دارن مرتب خودشون تصحیح میکنن، یعنی فرهنگ ایرانی رو در پناه فرهنگ جهانی نگاه میکنن و اون چیزایی که درست در هست میگیرن و اون روش میدن و به یه جایی میرسنن. این اتفاقات تا حوالی 55 میفته دیگه. من اینجا یک دیوان آب بخورم به سبک هشرودی. چی شد؟ هنوز جا هست برای
بله شما الان 55 تا 57 احتمالا میخواییم بگیم دیگه، یا 55 دیگه قضیه تموم
55 تقریبا تمام میشه دیگه، یعنی دیگه بعد
اینو فقط ببندینش
دیگه. بعد برای اینکه بعد انقلاب بشه یه شکل دیگه پیدا بکنه قضیه، دنبال ارزیابی قضیه نیستم که مقایسه کنم، بلکه شکل دیگه مثلا راه رسم دیگه بیدم. ولی در واقع اون چی که از مشروطیت شروع شده بود تا 50 تا 60 تمام میشه. این البته نظریه است که من بیشتر بهش اعتقاد دارم، معتقدم که یه نوع تو فرهنگ ما یه ایدهی بوده که این ایده از قبل از مشروطیت شروع شده و تا دهه 60 آمده، بعد از دهه 60 یه ایده دیگه‌ای که متناسب با شرایط جهانی بوده دوباره شکل گرفته که حالا اون داره الان تجربه میشه. تقریبا توی حوالی 57 یه دوره یا 60 یه دوره تاریخی تمام شده. که الان بازه؟
بله.
من یه توضیح بدم چون این خیلی کمک میکنه به بحث نقاشی ما. در واقع در دوره مشروط، در حوالی مشروطیت، وقتی ما با غرب روبرو شدیم، مسئله قانونگرایی برای ما مسئله خیلی مهم میشد، برای اینکه در واقع مردم، یعنی مردم که رعیت بودن، هنوز ملت نشده بودن، یعنی یه پاچای اون بالا بود و یه دم اطرافیانش، بعد یه مش رعیت که فشار رو اینا بود، اینا بعد میافتن جنگ، اینا بعد مالیات میدادن، اینا بعد نابود میشدن و اون عده استفاده میکنن. این فاجعه این قرن ها بوده. حالا توی این ماجرای خداوندگار و رعیت یا شبان و رمه، دوره مشروطیت یه دفعه مردم متوجه شدن که چیزهای دیگه‌ای وجود داره به نام ملت، که ملت حقوقی داره و این حقوق زیر سایه قانون به دست میاد. بنابراین خواهان عدالت خانه و قانون شدن و این از قلب گرفتن و کوشش کردن که از هزار و یعنی از قبل از مشروطیت تا 1120 این ایده عدالت خواهی و قانون گرایی و در واقع ملت شدن توی مردم وجود داره و روشنفکران هم برای هویت بخشیدن به این قضیه کمک میکنن. مثلا در دوره رضاشاه میان، خب برای پرچم روش کار میشه، روی سرود ملی کار میشه، روی زبان کار میشه، خطراتی زبان ما رو تهدید میکرده، مثلا ترکیه که برشتن زبان عوض کردن، لاتین کردن، اینجا هم یه عده زیادی اصرار میکردن و آدم های باسواد هم اصرار میکردن که ما زبان لاتین برای آموزش ساده در نظر بگیم و اگر اینا موفق میشدن تمام ادبیات قبلی ما نابود میشد. الان ترک ها نمیدونن ادبیات 200 سال پیش خودشون، 100 سال پیش خودشون بخوانن. اصلا زبان، اصلا من با نویسندگان ترکی صحبت میکردم، گفتم که شما چجوری عقلتون رسید که زبان تن لاتین نکنید و نگه دارید، حالی که دوتاش با همدیگه شروع شد، این دوتا موج با همدیگه شروع شد و یه دهی به اصرار میگفتن که ما برای اینکه سواد آموزی آسان بشه و آموزش پرورش عمومی بشه بعد زبان عوض کنیم، که خیلی زیر بار نرفتن. و ارتباط جایی مثل ترکیه با میراث عظیم قبل از خودش دوره عثمانی کاملا قطع شده دیگه، اصلا قادر به شناخت اونها نیستن. خب از 1120 یه اتفاق دیگه افتاد، یعنی دیگه مسئله قانونگرایی نبود، بلکه مسئله مبارزه با قدرت بود، مبارزه با مستبد و با استعمار، یعنی هم با استبداد داخلی مبارزه میگن، این هم تحت تاثیر گروه های چپ بود. در واقع آرام آرام قانونگرایی و اون اصلاحات و اون رفرم گام به گام اینا که تقریبا رایج بود، اینا همه کنار گذاشته شد و مسئله مبارزه با مستبد و با استعمار مطرح شد، که حالا مصدق مثلا یکی از آدمایی است که خیلی آگاهانه در عین حالی که با استبداد داخلی و استعمار جهانی میجنگه، اون اصلاح گرایی، در اون چیزی که امروز ما میگیم اصلاح گرایی، اون رفرم تو ذهنش هست، میگه که حالا مثلا شاه بس سلطنت کنه نه حکومت، یعنی انقلابی نگاه نمیکنه. ولی مصدق استثناست این قضیه، اون انقلابیگری که از 1920 تزریق شد به جامعه ما، که البته از روسیه میامد و در واقع همواره از دو طرف فرهنگ غربی اومد به ایران، یکی از طرف روسیه، مرزهای مشترک ما با روسیه، یکی از جنوب بوشهر. بوشهر به واسه انگلیسا و یه نوع سرمایه‌داری می آمد، اون متوقف شد. هنوزم که هست، هیچ کس نمی‌دونه که همونقدر که نفوذ غرب، نفوذ تمدن غربی از شمال ما مطرح بوده، نفوذ تمدن از جنوب هم مؤثر بوده. تو بوشهر شما می‌بینید اولین سینماها، اولین تئاترها، اولین کتابخانه‌ها، اینا اولین چیزا، صادرات واردات مهم، صنایع، اینا اونجا شکل میگیره، ولی اون معلوم است به چه دلیلی متوقف میمونه. ولی این که با انقلاب و با نوعی پرخاشگری و مبارزه همراه بود، این میاد و مسلط میشه که به حال از 1320 به بعد این قدرت عجیب پیدا میکنه. تا 57 مسئله مبارزه با مستبد کم کم به مسئله انقلاب و زیر رو کردن جامعه میانجامه، که حالا خوب یا بد به هر حال این با اون دوره قبل از خودش که قانون گرایی و نوعی رفرم و اینا هست یک کمی متفاوته. البته خب اشتباهات سیاست مداران توی این زمینه بی تأثیر نبوده توی این تشدید این وضعیت بد. یعنی در همون دوره 45 تا 55 که ما میگیم که شکوفایی فرهنگ هست، در همون موقع گروه های زیرزمینی چریکیم در داره فعالیت میکنن و برای براندازی حکومت دارن کار میکنن، به دلیل اینکه اون عدالت اقتصادی اصلا مراعات نمیشه. یعنی عدالت اقتصادی به یک طبقات معینی، طبقات متوسط شهری مدد میرسنه و بقیه از اون چی هستن، و آزادی سیاسی هم داده نمیشه. اگر ما به دنبال رشد و رفاه فرهنگی و اقتصادی بودیم، رشد سیاسی هم جز درخواستهای جامعه بود. به اون خواست سیاسی جامعه و توجه نمیشه، این مطالبات اجتماعی زیرزمینی میشه و خب چریکام از همون آغاز شکوفایی اقتصادی زیرزمینی میشن و شروع میکنن به براندازی حکومتی که ظاهرا داره رفاه به مردم میده ولی دروغ میگه توی چیز. حالا اون دیگه از بحث ما خارج میشه، ولی به هر حال این بعد از انقلاب در واقع مسئله انقلاب و اصلاحات دوباره به یه شکل دیگه این مطرح میشه که روی هنر و ادبیات هم تاثیر میذاره، که حالا اگه بشه شاید در یک جلسه دیگه به این قضیه بپردازیم، که چون مشخصات این دوره مشخصات خیلی مهمیه و بعد فارغ از هر نوع جانبداری یا تعصب آدم نگاه کنه به این دوران، و دشواره که ما این کارو بکنیم به دلیل اینکه توی خودمون فضا هستیم. اینه شاید الان مثلا ما راجع به دوره قاجاری یا دوره پهلوی یه جوری راحت تر صحبت میکنیم، برای اینکه منابع و اسناد فراوانی در اختیار داریم، یه کمی هم باش ازش فاصله گرفتیم، میگم بهتر تشخیص میدیم. ولی در این دوران چون در نشستیم هنوز شکلای هیجانی بر اون تعقل ما غلبه داره و اون عقلانیتی که باید بیاد و یه دیدگاه تاریخی عرضه کنه در ما هنوز کامل نشده، که انشالله بذاریم برای یه جلسه دیگه هم راجع به نقاشی بعد از انقلاب صحبت کنیم.
قربان شما.
قربان شما.
من دو سه تا مطلب دارم. یکی این که شما توی صحبتتون خیلی از منابع رو خوشبختانه حس بردید و ما به اون منابع خیلی احتیاج داریم. مثلا فرض کنیم کتاب 1001 شب، میگه 3000 تابلو.
بله.
کتاب رو مثلا کجا میشه پیدا کرد؟
این تو کتابخانه سلطنتی